بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس عرش، اولا کلمه عرش توی روایات فراوان به کار رفته و لذا چون خود این لفظ در شرع به کار رفته، لازمه که این بحث بشود که معنای کلمه عرش چیه. خب بحث خیار عیب هم روی عرش میچرخه دیگه، در خیار عیب میشود عرش گرفت. تو کتاب های لغت بعضی ها گفتن که کلمه عرش در اصل بوده هرش با ه دو چش، بعضی هم گفتن که این اصلا یک کلمه حجازیه، عرب های حجاز این کلمه رو به کار می بردند، دیگران به کار نبردند. تو ادبیات فارسی مثلا تو مثل کلیله و دمنه یا تاریخ بیهقی، تو اینجور کتاب ها هم کلمه عرش به کار رفته و معمولا به معنی دیه جراحات به کار رفته، دیه جراحت. حالا ابتداعا من فرمایش شیخ انصاری رو عرض میکنم تا بعد. شیخ میفرماید که عرش در کتاب سها و مصباح المنیر به معنی دیه جراحات به کار رفته، ولی قاموس فیروزآبادی گفته که عرش یعنی دیه، یعنی کلمه جراحات رو دیگه به کار نبرده. شیخ انصاری می فرماید که ظاهرن عرش در لغت به معنی فساده، ولی در دیه جراحات یا مطلق دیه هم به کار می رود. اینو به عنوان معنای لغوی ذکر کرده شیخ. حالا درباره همین معنای لغوی یه نکته عرض بکنم تا بعد کلامی که از فقها یا از شهید اول نقل شده توضیح بدم. تاج العروس شرح قاموس، در تاج العروس تقریبا تصریح به این معنا کرده که کلمه عرش موارد استعمالش ذکر می شود، نه موضوع له کلمه. یعنی مثلا میگیم که عرش در این جا تو این معنا استعمال شده، در این جا تو اون معنا. مثلا تو روایات درباره ظهور امام زمان علیه السلام داریم که وقتی امام زمان ظهور بکنه، عدالت رو برقرار میکنه و حتی عرش خدش. بعد مثلا امام علیه السلام دست یه نفر رو گرفت، فشار داد، همین فشار داد، بعد فرمود که امام زمان دیه این رو هم مشخص میکنه. اینجا الان قرینه داره که کلمه عرش در معنای دیه به کار رفته، نه اینکه کلمه عرش وضع شده برای دیه. اینا تو کتاب قاموس فیروزآبادی و همینجور تاج العروس هست. بنابراین کتاب‌های لغت معنایی برای عرش ذکر نکردن، فقط مورد استعمال. این نکته اول. شیخ انصاری می‌فرماید که فقها گفتند که عرش یعنی مالی که یؤخذ بدلا عن نقص مضمون، مالی که گرفته می شود به عنوان بدل و جایگزین یک نقصی که ضمانت دارد. یه وقت نقص در مال، یه مرتبه نقص در جان، یه مرتبه نقص در ارز. اون پولی که در برابر این نقص گرفته می شود اونو بهش میگن عرش. البته به شرط اینکه شرع اندازه مشخص نکرده باشه، چون اگر که شرع اندازه مشخص کرده اون همون دیه اصطلاحیه. اگر که مقدارش و شرع مشخص نکرده بود بهش میگوین عرش. این تفاوت بین عرش و دیه همین میشه. هر چیزی که اندازه شرعی مشخص دارد دیه است، اون چیزی که مشخص نشده میشه عرش. بعد شیخ انصاری میفرماید که به ان حواش شهید، شهید اول فرموده که کلمه عرش مشترک لفظی است، در چند معنا به کار میره. شهید اول فرموده که گاهی عرش یعنی عرش در باب عیب، گاهی کلمه عرش یعنی اینکه نقص قیمت. اگر کسی عبد کسی رو جنایت وارد بکنه این رو هم بهش میگوین عرش. قیمت چیزی که تلف شده باشه. یکی هم اکثر الامرین در باب غصب، اگر کسی ضامن چیزی بود اکثر الامرین رو باید بپردازه، اینو بهش میگن عرش. اکثر الامرین یعنی این که مقدر شرعی چقدره و عرش چقدره، هر کدامش بیشتر بود، اگر مقدر شرعیه اگر عرش. اینها رو شیخ انصاری ذکر کرده از شهید اول. اولا اینکه شهید اول فرموده مشترک لفظی است، شیخ انصاری هم اینو پذیرفته. حواشی مکاسب هم معمولا همینو پذیرفتن. این جوابش اینه که اگر یک کلمه ای موضوع لهش متعدد بود و قدر مشترک هم نداشتند این می شود مشترک لفظی. مثلا کلمه عین بر چند تا معنا وضع شده باشه قدر مشترکم ندارند. این مشترک لفظیه، در حالی که کلمه عرش اولا موضوع لهش مشخص نیست، احتمالا اینهایی که ذکر شده مستعملون فیهای کلمه است. ثانیاً همه اینهایی که ذکر شده قدر مشترک دارند، بنابراین این کلمه مشترک لفظی نیست. یا باید بگوییم کلمه عرش مشترک معنویه، یا باید گفت که این کلمه حقیقت و مجازه، یا بگوییم اینا توسعه در معناست. اگر حقیقت و مجاز بخوایم بگوییم، معنیش اینه ها، کلمه عرش یه معنای حقیقی داره و چند تا معنای مجازی. اگر ملاک حرف جوهری باشه، یعنی طبق کتاب سه ها بخوایم حرف بزنیم، باید بگوییم کلمه عرش معنای حقیقیش فساد و معنای مجازیش دیه. بعد دیه هم مصادیق مختلف داره، یه مرتبه دیه در باب عبد، یه مرتبه دیه در باب اموال، یه مرتبه هم دیه در باب مقدرات شرعی. این در صورتی که کسی کتاب سحاه جوهری رو ملاک قرار بده. اگر که کتاب قاموس رو ملاک قرار بدیم، باید بگوییم که معنای حقیقی کلمه عرش فساد و این کلمه هرش بوده. تو اشعار عربی هم هرش به کار رفته سا. هرش را تبدیل کردن به عرش، علتش هم این بود، میگن که اگر که تو قرآن همزه به کار نرفته بود، عرب ها همزه به کار نمی بردند، و چون حجازی ها قرآن به زبان اونا نازل شد، اونها حالا به احترام قرآن یا تأثیر قرآن بر زبان حجازی ها هرش و عرش کردند. هبو ربوشین های دو چشم، هرش حروشه تو مثلا اشعار عربی هست. اگرم کسی بگوید که کلمه عرش مشترک معنویه، باید قدر مشترک بین این معانی رو بگوییم. قدر مشترک همه این معانی اینه: جبران نقصی که ضمانت دارد. اگر یه نقصی ایجاد شد و این نقص ضمانت داشت و چون ضمانت داشت جبران شد، این جبرانه رو بهش میگویند عرش. این تا اینجا راجع به لغت عرش، یعنی معنای لغوی و اما معنای اصطلاحی عرش. معنای اصطلاحی عرش اینه که نقص در هر مالی زمانتش بستگی داره به نقص خود مال. خود مال چه جور زمانت داره، نقصش هم همون جور زمانت دارد. به عبارت دیگر، ضامن شدن نسبت به مال مردم چند جوره. گاهی میگن اتلاف سبب زمانه، کسی یه مالی رو تلف کرد ضامن میشود. گاهی میگن ید داشتن بر مال باعث زمان میشود، نه اینکه کسی تلف بکنه، همین کسی دستشو بزنه به یه مال ضامن میشه. که اینا ضامن بودنش فرق میکنه، که حالا اینا رو میخوایم بگوییم تا وقت معلوم بشه عرش چی چیه. یه مرتبه یک مالی امانت مالکیه، یعنی صاحب مال مال رو به کسی داده، به این آقا ید داره بر این مال، اما با اجازه مالک. مثل امانت یا مثل ودیعه. البته به شرط اینکه افراط و تفریط نکرده باشه، اگر افراط و تفریط کرد حالا بس دیگری. یه مرتبه انسان شرعاً اجازه داره به یه مال دست بزنه، مالک اجازه نداده، شرع اجازه داده. مثلا در باب لغته یا در باب تقاس یا مثلا فرسونی تو باب خمس و زکات یه مواردیش، اینجاها شرع اجازه داده که شما دست بزنید به مال. اگر در جایی اذن مالک و اذن شارع نبود، هر کسی ید پیدا کرد بر مال مردم ضامنه. دلیل زمان ید یه مرتبه حدیث علل ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی. این حدیث میگوید هر کسی ید داشت رو مال مردم ضامنه. یه مرتبه قاعده اقدام، من اقدم على مال الغير فهو له ضامن، که اینو بهش میگن قاعده اقدام. این از روایات استنباط شده، روایت چم روایت نبویه و سنیه، مال شیعه مثلا نیست. ولی خب حالا اونجایی هم که انسان ضامن مال مردم، دو جور ضامنه. یه مرتبه ضامن چیزی به قیمت واقعی، یه مرتبه ضامن چیزی نه به قیمت واقعی بلکه به قیمت معاملی. و فرض کنید کسی رفتم یه مغازه گفت که آقا اون قوری رو بیار ببینم، مثلا میخوام بخرم، اگر که با یه حالی که قوری رو داره میاره به این تحویل بده افتاد شکست، حتی اگر که عقد بیع و خونده اند، یعنی اول عقد و خوندن بند او قوری داره میاره به این بده که مال مال مشتریه، یعنی مشترین خرید فقط حالا موقع تحویل از تو دست بایع تلف شد، اینجا که روشنه خود به خود معامله فسخ میشه و مشتری ضامن نیست، خود بایع ضامنه. بایم نمیتونه که یه قوری دیگه بده، هدا معامله باطل شد، دوباره با یه عقد جدیدی بخونند. بله افراد تفرید ملاک نیست. ولی اگر که مشتری قوری رو گرفت که ببینه خوبه یا بده که بخرد، یعنی هنوز صیغه عقد رو نخونده و قوری رو گرفت ببینه این خوبه اینو بخره یا نه، افتاد شکست تو دست مشتری، اینجا مشتری ضامنه. اما ضامنه به چقدر؟ به قیمت واقعی، نه به قیمت معاملی، یعنی به اون قیمتی که این بازاری نوشته اینو قوری چند میفروشیم، اینقدر ضامن نیست. باید ببینیم قیمت واقعی این قوری چقدره. اینو بهش میگن زمانه، به قیمت واقعی. فرض کنه الان این فرش اینجا پهنه، یک کسی خسارتی زد به این فرش، ضامن است به قیمت واقعی، نه به قیمتی که حال ببینیم حرم این رو به چه قیمتی خریده. به قیمتی که حرم خریده ضامن نیست، به قیمت واقعی ضامن. این شد زمانه به قیمت واقعی. بله تمام این زمان قیمت واقعیه. بله حساب نمی کنند و. یا مثلا میگم ببینید چقدر نمیدونم اون تعمیرگاه فلان میکنه، قیمت واقعی اینه که اگر که شما صیغه عقدی رو چیزی نخونده اید مال مردم رو تلف کردید، قیمت واقعی شما باید بدید. این که حالا بازار رو نمیدونم عرفو، بله بازار، عرف بازار، بله چرا هیچ فرق نمیکنه. یعنی شما ضامن مثل یا قیمتید، اما قیمت واقعی، یا مثلش یا قیمت واقعی، حالا باید ببینیم مثلیه یا قیمیه. اون اولی گفتم که اول خرید بعد اومد تحویل بگیره افتاد شکست، این دوم گفتم اول گرفت که ببینه بخره یا نه. خب بعضی مواقع انسان ضامن چیزیه ولی به قیمت معاوضی، نه به قیمت واقعی. در هر معامله‌ای که صحیح باشه، اون قیمتی که بایع و مشتری توافق میکنند اینو بهش میگیم که زمان معاملی. مثلا این فرش رو به اون قیمتی که توافق میکنند و میخرند اینو بهش میگن زمان معاملی. اینجور نیست که ضرورتاً زمان معامله با زمان واقعی یه اندازه باشه، گاهی کمتر و بیشتر میشود. خب پس تا اینجا معلوم شد که ید داشتن رو مال مردم گاهی ید امانیه، یعنی همون که قرآن می فرماید ما علی المحسنین من سبیل، ید امانی زمان ندارد، ید عدوانی زمان دارد. ید عدوانی که زمان داره، یه مرتبه به اتلاف، یه مرتبه نفس ید بدون اتلاف، ولی همش زمان داره. اینجاییم که حالا زمان دارد، یه مرتبه زمانش زمان واقعیه، یه مرتبه زمانش زمان معاملیه. بحث عرش اینه که زمان نقصی که تابع در اصل، یعنی اصل اون شیء رو باید ببینیم که آدم چجور زامنه. نقصی که در اون اصل ایجاد میکند، اون نقص چجوریه؟ اگر که اصل چیزی را زامن بود به عنوان زمان معاملی، نقصی هم که ایجاد میشه زامن است به عنوان معاملی. اگر اصل چیزی را زامن بودیم ولی به عنوان حقیقی واقعی، نقصش را هم زامنیم به صورت واقعی و حقیقی. اگرم اصل را زامن نبودیم، نقص را هم زامن نیستیم. با این ملاک وقت میشه به دست آورد که آدم عرش را باید چگونه معنا بکنه. سنی ها معمولاً از این بحث ها راحتن. علتش هم اینه که تو روایات سنی معمولاً عرش به این معنا به کار نرفته، ولی تو روایات شیعه چون کلمه عرش خیلی زیاد به کار رفته، هم در باب دیه و هم در باب اموال، و تو روایات هم به صورتها و تعبیرهای مختلف به کار رفته، و این روایات را هم نمیشود حمل کرد بر معنای مشترک لفظی. اینو نمیشه گفت، چاره نیست غیر از این که اینجوری بگوییم، بگیم هر کس نقص در جان یا نقص در مال ایجاد کرد. ارز و آبرو هم هستا، اما ارز و آبرو چو اندازه نداره. مثلا یکی غیبت یه نفر رو کرد، نمیشه اینو با پول مشخص کنی که چقدر با یه پول بده، بله اونجا هم نقص هستا، ولی این چو اندازه نداره، یا ما ملاکاشو بلد نیستیم، حالا اونو کار نداریم. داریم کلمه عرش توی این موارد؟ نه، بله هست اومده، اما میگم چون ما نمیتونیم ثابت بر اینو، احتمال داره که در آینده یه ثابته هایی مشخص بشه، بعد ما اینا رو میپذیریم، ولی فعلا که نداریم. این بحثایی که تو علوم اجتماعی الان مطرحه، تو علوم اجتماعی میگن که چجوری میشود کیفیت را تبدیل کرد به کمیت و اندازه گیری کرد، از اینجور بحثا تو علوم اجتماعی هست. الان که حالا ما بلد نیستیم و نیست، ولی اگر یه زمانی شد به اینجا رسیدیم که بشه غیبت را درجه بندی کرد، بی درجه 1, 2, 3, 4 اینجوری، کیفیت رو تبدیل کرد به کمیت. اگر یه روزی اینجور چیزی درست شد، اون موقع ما میپذیریم، اون موقع خواهیم گفت که نقص در مال، نقص در جان، نقص در ارز. ولی حالا فعلا همون دوتای اولو میگیم. بن خب اون موقعی که مشخص نیست با یه توافق بکنن حلالیت به طلبن. اگر کسی نقص در مال یا جان کسی ایجاد کرد، اول باید ببینیم که خود اون مال و جان زمانش چجوری بوده. مثلا اگر یک کسی زد عبد مردم رو کشت یا دست عبدی را قطع کرد، من چجوری ضامن مال مردمم؟ اینجا باید بگیم که ضامن واقعیم دیگه. نقصی هم که در دست این عبد ایجاد کردم ضامن واقعیشم. تو مال مردمم همینطور، اگر اصل مال را ضامن نیستم، نقصش را هم ضامن نیستم. اگر که اصل مال را ضامنم اما زمان معاملی، نقصی هم که ایجاد میشه ضامنیم به عنوان زمان معاملی. اگر ضامن اصل مال است به عنوان زمان واقعی، نقصی هم که ایجاد کرده ضامن است به عنوان زمان معاملی. این حالا به صورت کلی این تعریف عرش. حالا بعد این دیگه مصادیق و موارد بسیاری داره و اینکه روایاتی که حالا در این بار هست چجوری اینا رو معنا کنیم، اینا رو دیگه انشاءالله جلسه آینده درس می‌کنیم.